رو فراهم کنه برای دولت ها، برای افراد، برای مقامات اداری و غیره.
آقای دکتر قربانپور، آقای دکتر ویژه بحثشون اینجوری ادامه میدن که اتفاقا اگر حاکمیت رو به عنوان یک مفهوم به عنوان وجه مشخصه دولت در نظر بگیریم، به تعطیلی سیاست رأی دادیم یا حداقل امکان مداوم تعطیلی سیاست بر اساس اراده حاکم رو به وجود آوردیم. چطور؟ اینطوری که هر بار رابطه بین حاکم و محکوم میتونه معلق بشه، از روال خارج بشه و تقلیل داده بشه سیاست به تصمیم یا تصمیم گیری خاص حاکم که به نام این بحثیه که اتفاقا آگامبن هم توی کتاب استثناء وضعیت استثنائش داره و میگه که ما در اروپا از 11 سپتامبر به این طرف مدام با چی روبرویم؟ تداوم وضع استثناء. چرا؟ به خاطر این که به نام و به اعتبار یا با ادعای وجود یک خطر حاکمیتی همواره قانون معلق میشه و این حاکم گروه حاکمان هم که فقط تصمیم میگیرن. اگر این نکته که آقای دکتر میفرمند در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که سیاست در مقام یک جور فرمانبری و فرمانبرداری میتونه وجود داشته باشه بدون اینکه ضرورتا حاکمیت به عنوان اصل توجیه کننده فرمانبری تصور بشه. حالا با این وضعیت شما فکر میکنید که چه پاسخی میتونیم برای دکتر داشته باشیم؟ بفرمایید دکتر.
من اصلا این اصطلاح رو خیلی موافقت نیستم، فرمانبری و فرمان دادن. این بیشتر قالبه ما به لحاظ حقوقی و میگیم باید وقتی وارد بشیم بیاید دولت یه سری تعهدات و تکالیف داره، یه سری اقدارات، شهروندم یه سری تکالیف داره، یه سری حقوق. الزامن من فرمان نمیبرم وقتی تکلیفم رو انجام میدم. تکلیف من وقتی انجام میدم، من از شما تبعی فرمان نمیبرم که اجرا میکنم، از قانون فرمان میبرم، از قانون تبعیت میکنم، نه از شخص. یعنی به عبارت دیگه من معذرت میخوام وقتتون رو میگیرم، حاکمیت موجب این میشه که بس شخصی بشه. یعنی شخص مدیر، شخص رئیس اداره، شخص مأمور دولتی موضوعیت پیدا بکنه و من به عنوان شهروند ازش فرمان ببرم. اما وقتی حاکمیت کنار گذاشته بشه، قانونی که وجود داره تکلیف رابطه من رو به عنوان شهروند با اون مأمور اداری، با اون مأمور شهرداری مشخص میکنه که رابطم چیه.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
ببینین حرفی که آقای دکتر میزنه، من اگر برداشتم درست باشه، اینی که مفهوم حاکمیت یک مفهوم مبهمی است که تفسیر برداره. این تفسیر برداری باعث میشه که خب روایت های گوناگونی و خطر بشه و بحث سیاست بسته بشه. منتها اینی که آقای دکتر از قانون میفرمان که قانون هستش که میاد تعیین میکنه، من سالم از آقای دکتر اینه که وقتی که مثلا متمم قانون اساسی توسط مردم به رأی گذاشته میشه، فرمان روایان یا حالا به تعبیری که آقای دکتر نقد دارن برش و فرمان برداران میرن به اصول قانون رأی میدن، بر چه اساسی به اونها رأی میدن؟ اون چیزی که حاکمیت مورد قبول این جانب و نظر این جانب هستش، یک سپرگونی است که نه فرد میتواند آن را تغییر دهد، نه حاکم میتواند آن را تغییر دهد. یک نظام کیهانی است که حاکم میشود بر اموراتی که ساری و جاری است. منتها صحبتی که آقای دکتر میفرمان، اگر ما حاکمیت را حذف کنیم، اینی که اشاره فرمودن که در برخی نهادها فردی میگیم حاکمیت یا اینها، اینجا مسئله بحث حاکم درسته از لحاظ اسم همپوشانی دارن، ولی در عمدتاً کشورهای در حال توسعه بحث حاکمیت و حکومت را یکی گرفتن، در حالی که حکومت بازوی اجرایی دولت هستش. و وقتی که ما حکومت و حاکمیت را یکی بگیریم، من خودم را مجسمه و عینیت تمام معنای حاکمیت میبینم و طبیعتاً به همون نتیجهی میرسیم که مد نظر آقای دکتر هستش. این خلط مباحثی که ایجاد میشه روی این امر.
خیلی ممنونم. قبل از اینکه به سوال بعدی رو مطرح کنیم، ما یک آیتم معرفی کتاب داریم که به همراه مهمانان محترممون رو میشنویم و بعد از اون دوباره در خدمت شنوندگانمون خواهیم.
از کدام منظر اندیشگانی باید به یک نظام فکری یا یک جریان اندیشه جاری در زندگی یک اندیشمند سیاسی پرداخت؟ این پرسشی است که در تحلیل نهایی نحوه مواجهه ما با دستگاه‌های فلسفی سیاسی گوناگون را مشخص خواهد کرد. مواجهه‌ای که بیش از هر چیز درون خودش قسمندی‌های ویژه کسی را که در حال شرح دادن یک نظام اندیشگانی است، به همچنین مسائلی که ضرورت مراجعه به یک نظریه خاص برای شارح را به وجود آورده اند، درون خودش دارد. هر شکلی از مواجهه با یک متن برای کسی که دارد درباره آن می نویسد، جستجویی است که با هدف پیدا کردن برای پاسخی برای مسائل جاری در زندگی سیاسی انجام می گیرد. کتاب دولت و جامعه مدنی اثر آنتونیا گرامشی یکی از آثاری است که برای پاسخ دادن به مسائل واقعی سیاست نگاشته شده است. این کتاب برگردان فارسی بخشی از کتاب یادداشت‌های زندان اثر آنتونیا گرامشی است. گرامشی متفکر و فعال سیاسی ایتالیایی است. این کتاب به دوره سوم از زندگی آنتونیا گرامشی تعلق دارد. سالهایی که اندیشمند ایتالیایی در زندان حکومت فاشیستی به سر می برد و با مرگ او در 27 آوریل 1937 به پایان رسید. در این کتاب بحث درباره دولت و جامعه مدنی با میانجیگری مفهوم هژمونی به هم پیوند خورده و توجه بسیاری از مفسران را به خود جلب کرده است.
شنوندگان عزیز، با موضوع حاکمیت، منابع و ریشه های توجیه اون در خدمت آقای دکتر علی قربانپور، استادیار محترم علوم سیاسی دانشگاه سبزوار، و آقای دکتر محمد رضا ویژه، دانشیار محترم حقوق عمومی در دانشگاه علامه هستیم. آقای دکتر ویژه، قبل از اینی که بخش معرفی کتابمون رو بشنویم، آقای دکتر قربانپور این سوال رو مطرح کردن که اگر حاکمیت نباشه چه چیزی توجیه میکنه حق قانونگذاری رو؟ یعنی ایشون تو رو توضیح میدن که وقتی برای تعریف یک مردمی در یک سرزمینی مجتمع شده باشن، از حقی برخوردارند برای قانونگذاری. این حق تو رژیم‌های مختلف به شیوه‌های مختلف امکان قانونگذاری رو به وجود میاره. اگر این حق نباشه اونجوری که مورد نظر حضرت عالیه، چه چیزی امکان قانونگذاری رو به لحاظ نظری برای ما فراهم میکنه تصورش رو؟
ببینید، وجود حاکمیت یا فقدانش هیچ لطمه ای نمیزنه. من خودم ارتباطی نمیبینم بین این دوتا. مثلا الان من در جامعه زندگی میکنم، شما رو به عنوان نماینده خودم انتخاب میکنم که برای من قانون گذاری کنید. برای چی؟ برای اینکه منافع عمومی که منافع من هم جزش هست و نظم عمومی که من هم در اون نظم عمومی سهیم هستم، چون در این جامعه زندگی میکنم، رو حفظ کنید با قانون. قوانینی وضع کنید که به نفع من باشه، به سود من باشه و بتونه زندگی منو بهتر بکنه. خب اینجا حاکمیت کجاست؟
آیدکتر قربانپور، اگر بخوایم استدلالشون رو ادامه بدیم، این میشه که خب بله این هست و ایشون هم با این موافقن، اما ایشون میگن که من میتوانم این حق رو به شما بدم برای قانونگذاری، چون اصلا صاحب حقم، صاحب حقیم که بهش میگم حاکمیت، چون من حاکمم.
نه خب چرا نباشه اصلا همچین چیزی؟
خب میگه اگر این
یعنی
نباشه،
الان اگر نباشه چه اتفاقی میفته؟ همون
چه جوری، من چه حقی دارم که بخوام کسی برای من قانون گذاری کنه و بر زندگی همه ما حکومت کنه بفهمید دکتر.
من این سوالا باز از آقای دکتر دارم. اینی که شما توی لابلای صحبت‌های اخیرتون فرمودین که منافع عمومی یا مصالح عمومی هستن، ملاک شما برای این مصالح عمومی چی میتونه باشه؟ ببین وقتی که من رای دهنده میرم رای بدم، بخشی از منافعی که در اون صندوق آرا میریزم منافع خصوصی من هستش. اگر رای دهنده بخواد رای بده به تجزیه کشور، آیا این جز مساله عمومی هستش؟ اگر رای دهنده بخواهد رای بدهد مبنی بر روندی که به فدرالیسم منجر می شود، آیا این را قانون می تواند تعیین کند یا ما ملاکی داریم برای این که این رأی را به نوعی به کنار بزنه؟ این دغدغه‌ای است که عمدتا برای بحث حاکمیت، ضرورت بحث حاکمیت را ایجاد می کند.
آقای دکتر، من به نظرم حالا نمیدونم چجور میتونیم اینا رو به هم دیگه ارتباط بدیم. ببینه، الان من رأی که میدم در یک چارچوبیه، منافع عمومی در چارچوبی یه جامعه تعریف میشه. ما معمولا منافع عمومی رو منافع برتری تعریف میکنیم، منافعی که به همه جامعه میرسه و نه فقط یک فرد. درسته، من رأی که میدم خانه‌ها بر اساس منافع خود، بر اساس تشخیصی که میدم ببینم این نماینده آیا برای من کاری میکنه یا نه، یا دولتی که رأی بهش میدم آیا برای من کار بهتری میتونه انجام بده یا نه. اما فراموش نکنیم که این مصالح من نوعی، من به لحاظ شخصی به من نوعی هم برمیگرده، به کل جامعه هم برمیگرده. یعنی این که الان من میخوام وضعیت اقتصادیم بهتر بشه، زندگیم بهتر بشه، میرم رأی میدم به دولتی که مثلا تورمو کم کنه. خب دولتی که تورمو کم میکنه، عده زیادی هستن این خواسته رو ازش دارن در چارچوب. یعنی این منافع عمومی در یه چارچوبی تعریف میشه. بنابراین بحث مثلا تجزیه، فدرالیسم یا چیزایی که خوب کل جامعه ممکنه نپذیره یا اکثریت جامعه نپذیرن، طبعا جز منافع عمومی قرار نمیگیره. ما بحث من اینه که ما نیازی به توسل به مفهوم حاکمیت نداریم برای این موضوع. منافع عمومی رو اگر ما، من سوالم این هست که اگر ما منافع عمومی رو جدای از حاکمیت تعریف کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما دولت رو جدای از حاکمیت تعریف کنیم چه؟ اصلا حاکمیت رو بذاریم کنار، اصلا مفهوم به نام حاکمیت رو بذاریم کنار، بگیم آقا این مفهوم وجود نداره. دولتی وجود داره که آرای خودش رو از مردم میگه، بر اساس مشروعیتش بر اساس مردم انتخاب میشه، یا مشروعیت الهی طبق نظام ما. از اون ور نمایندگانی داریم که مشروعیتشون از مردم میگیرن، مردم انتخابشون میکنن، میرن اداره کنن بر اساس منافع عمومی. منافع عمومی اونم کم و بیش تقریبا مشخصه، هرچند اونم مفهوم خیلی کشدار و بازیه، اما خب بالاخره مشخصه. اونها قانونی وضع میکنن که من مقام اداری، من شهردار در اون چارچوب باید عمل بکنم. حالا اگر من مقام اداری بیام یک چیزی به نام حاکمیت وجود داشته باشه، میار سعی میکنم اعمال خودم رو ببرم به سمتی منتسب کنم که مبهم کشدار وجود داره و در این حال معلوم نیست که رأی دهندگان من چی از من خواستن. یعنی اون کسانی که به من رأی دادن آیا بر اساس حاکمیت به من رأی دادن؟ خب طبعا نه. منی که میخوام خودم رو منتسب کنم، اعمالم رو یا اعمالی که در چارچوب قانون نیست، میام منتسب میکنم به اون مفهوم و بعد نظارتی هم روش انجام نمیشه، میگم بر اساس اون من تصمیم میگیرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث امروز ما خیلی جذاب و خوب داره پیش میره، اما متاسفانه محدودیت زمان داریم توی برنامه. من میخوام از آقایون خواهش کنم که در حد 2 دقیقه هر کدوم هم به این سوال من جواب بدن، هم جمع‌بندی بحث خودشون رو ارائه کنن. آقای دکتر، فرض کنیم که بتونیم حاکمیت رو در نظر بگیریم، هر دو بزرگوار، میتونیم اصلا به صورت گفتگوی این 4 دقیقه آخر برنامه رو پیش ببریم. فرض کنیم که حاکمیت رو بتونیم در نظر بگیریم، اون ضرر و زیانش رو کنار بذاریم، اگر حاکمیت مبنای الهی داشته باشه، آیا این مبنای الهی حاکمیت ضرورتاً حکومت رو هم به حکومت دینی تبدیل میکنه؟ من فکر کنم که بخشی از دغدغه های شما رو میشه اینجا در نظر گرفت، یا اینکه نه، این دو بحث از هم جدا هست. یعنی میشود مبنای الهی برای حاکمیت تصور کرد، اما ضرورتاً هر عمل حاکم رو به عنوان از کنم خدمتتون که حکم شرعی در نظر نگرفت. میخواید با آقای دکتر قربانپور صحبت کنیم، صحبت خودمون ادامه بدیم، بعد خدمت شما باشه. بفرمایید.
عرض کنم من فقط یک نکته بگم در پاسخ به ادامه بحث آقای دکتر. من تمایز قائل هستم بین حاکمیت سیاسی که مردم به نوعی رأی میدهند و حاکمیت ملی. بحث من، مبنای بحث من، حاکمیت به نوعی حاکمیت ملی هستش که حاکمیت سیاسی در ذیل اون قرار میگیره. اما راجع به سؤالی که فرمودین، حکومت به اصطلاح وقتی که حق الهی به عنوان مبنا قرار میگیرد، حکومت به تبع و منطقا حکومت دینی هست. اما این تمایز را قائل بشویم که حکومت دینی است نه حکومت ایدولوژیکی. چرا که کلمه شریعت را به کار بردین، در حکومت ایدولوژیکی است که اصول و منویات و اون چیزی که شرع مقدس داره بیان میکنه در قالب بایدها و نبایدها ایجاد میکنه. ولی حکومت های دینی شاکله کلیشون را به طور کلی در چارچوب دین مطرح میکنه.
خیلی ممنونم. آقای دکتر نظر شما؟
من به نظرم باید در بحث حاکمیت بین منشأ حاکمیت و اعمال حاکمیت تفکیک قائل شد. این خیلی مهمه. ما قطعا با توجه به اصل 156 منشأ حاکمیتمون الهی مردمیه، بخشش خب بالاخره الهیه در رابطه طولی که با حاکمیت مردمی اصل 56 منظر میخوام اصل 56 این دو نوع حاکمیت در طول همدیگه قرار میگن. اما در بحث اعمال حاکمیت دیگه اونجا بستگی داره به اینکه ما چه تلقی داشته باشیم از اون نوع حاکمیتی که داریم، از اون منشأ حاکمیتی که داریم. به نظرم هم میتونه به فرمایش آقای دکتر هم در قالب دینی اعمال بشه، هم در قالب شریعت، میتونه در قالب احکام شرعی باشه. اون دیگه بستگی به تلقی مجریان داره که ما از حاکمیت الهی چه تلقی داشته باشیم که بعد در اعمال حاکمیت اون رو اجرا بکنیم و در واقع به نوعی یا فاصله بگیریم از اون منشأ یا به نوعی نزدیک باشیم و خودمون رو وابسته و وفادار به اون.
خیلی ممنونم از کارشناسان محترمون به خاطر مباحثی که مطرح کردن. شنوندگان عزیز، امروز ما درباره مفهوم حاکمیت، منشأ و ریشه های توجیه اون صحبت کردیم و بحث جذابی رو با دو کارشناس عزیز داشتیم که یکی از اونها حاکمیت رو به عنوان امکانی برای تأثیر سیاست در نظر می گرفتن و دومی حاکمیت رو به عنوان شرط اساسی تحقق یا صحبت از حاکمیت تعریف می کردن. شما می تونید قسمت های مختلف الفبای سیاست رو از برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه شما به برنامه های این شبکه رادیویی. و اینک گزیده بیانات مقام معظم رهبری را میشنویم که روز گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی ایراد فرمودند.
البته رشد 8% معجزه نمی کنه، در یک سال اتفاق مهمی پیش نمیاد، باید استمرار پیدا کنه، باید رشد بالا باید استمرار پیدا کنه، باید عواید او و محصول او عادلانه تقسیم بشه تا در وضع کشور تغییرات ایجاد کنه، محسوس باشه برای مردم که این کار اتفاق افتاد. یکی از چیزهایی که در اختیار ماست، از امکانات ما و ظرفیت‌های ما، همین حضور اخیر ما در این اجتماعات کشورهایی مثل بریکس و این هاست، از این باید حد اکثر استفاده کرد.
گزیده بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید که روز گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی ایراد فرمودند.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الا 5 عصر، جمعه 10 صبح الا 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صرفه‌جویی را رعایت فرمایید. گرچه شنوندگان عزیز ما خود این نکته را رعایت می‌فرمایند، به حد اعتدال رعایت کنید تا هیچگاه به این صورت اگر پیش بریم گاز قطع نخواهد شد و همه میتونن، هموطنان عزیزمون، از این انرژی خداداد به صورت بهینه استفاده کنند.
پیام طبیعت.
به نام خدا. خدمت یکایک شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با توصیه و راهکار ساده برای کمک به کاهش مصرف گاز در خونه و محل کار و در نتیجه کمک به کاهش هزینه قبض گازی که می‌پردازیم و حتی بهره‌مندی از پاداشی که شرکت گاز تعیین کرده برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. ما با کوتاه کردن زمان استفاده از آب گرم بهداشتی، چه برای شستن ظروف، چه برای شستن دست و صورت و چه زمان استحمام، میتونیم کمک بکنیم به این که اون وسیله تامین آب گرم، چه آب گرم کن، چه پکیج و چه موتورخونه، زمان کمتری رو صرف بکنه و گاز کمتری رو مصرف بکنه. اگر زمان استحماممون 15-20 دقیقه ایه، با یکی دو دقیقه کمتر، اصلا نمیگیم استحمام نکنید یا نصفش بکنیم، با یکی دو دقیقه کمتر، این یعنی حداقل 10% کاهش مصرف گازی که برای آب گرم مورد نیاز ما استفاده میشه. پس حتما این توصیه‌ها توجه بکنید. در درجه اول به نفع خود شماست و در درجه دوم کمک میکنه به پایداری شبکه گاز که همه هموطنان در زمستان سرد از گاز طبیعی برخوردار باشن. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خنثا کننده سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت‌های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می‌شود و می‌تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.